بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مقام دوم بود در تجری، که آیا این فعل متجربه که ما ازش تعبیر به تجری میکنیم شرعاً حرامه یا حرام نیست. سعی میکنم انشاءالله. صحبت در این بود که آیا این عمل متجربه و که ما ازش تعبیر به تجری میکردیم آیا شرعاً حرام است یا حرام نیست. در ادله استدلال شده بود، دلیل اول ادله اولیه بود که اشکال کردیم. دلیل دوم قاعده ملازمه هست. برای قاعده ملازمه دو سیاقت هست. سیاقت اول سیاقت مشهور بوده، کل ما حکم به العقل حکم به الشر. دیروز این سیاقت رو اشکال کردیم و گفتیم که این قاعده ملازمه تمام نیست. امروز میخواییم وارد بشیم در سیاقت دوم که این سیاقت از مرحوم اصفهانی هستش. مرحوم اصفهانی میفرماید که تجری اندل اغلا قبیح هست، یعنی فعل متجربه اندل اغلا قبیح و کل قبیح اغلا ان حرام شرعا، تجری حرام شرعا. پس قیاس ما به این شکله که التجری قبیح اغلا ان و کل قبیح اغلا ان حرام شرعا، فالتجری حرام شرعا. اگر صغرا تمام باشه، اگر کبرا تمام باشه، خدمت شما عرض کنم که چیه نتیجه این میشه، که خدمت شما عرض کنم که حرمت شرعی تجری ثابت میشه اگر این صغرا و کبرا تمام باشه. اینو دقت کنید، میخواییم وارد بحث این قیاس بشیم، ببینیم این صغرا تمامه، این کبرا تمامه، آیا تجری اغلاءن قبیحه، آیا اون قاعده ملازمه که ایشان میفرماید که کل قبیح اغلاءن حرام شرعن، یا به تعبیر دیگر کل ما حکم به الاغلا حکم به الشر، آیا این قاعده ملازمه تمام است و تمام است؟ اینو دقت بشه، فرمایش مرحوم اصفهانی ره نه صغراش قبول کردیم و نه کبراش. در بحث سیاقت سابق صغرا رو پذیرفتیم، کبرا رو قبول نکردیم. اینجا نه صغرا رو میپذیریم نه کبرا رو میپذیریم. اما صغرا، این که ایشون فرموده که فعل متجربه یا تجری اغلا ان قبیح هست، گفتیم ما وجدانمون میگه که قبیح نیست. مثلا اگر فرض بفرمایید که کسی از چراغ سبز رد بشه به اعتقاد این که این چراغ قرمزه، آیا این رفتار و این عبور این کار قبیحیه؟ اگه گفتین اغلا ان قبیحه یعنی مستحق مجازاته، این مستحق مجازاته؟ نه. فرض کنین حد اکثر مجاز سرعت 100 کیلومتره، این کیلومتر شمار ماشینشون میده که 180 داره حرکت میکنه، اما در واقع 60 بیشتر حرکت نمیکنه. آیا این رفتار او قبیحه؟ آیا این مستحق جریمه است؟ خب معلومه که مستحق جریمه نیست، مستحق مجازات نیست. اصلا آقا فعل متجربه اغلا ان قبیح نیست. بله؟ مستحق جریمه است؟ مستحق جریمه است؟ این از چراغ سبز رد شد به معتقده که قرمزه، باید مستحق جریمه است. متوقع پلیس جریمه است نیم کنه چون مطلع نمیشه ها؟ معلومه که مستحق جریمه نیست که چرا میگین بله. با سرعت 60 داره تو جاده راه میره، فکر میکنه سرعت ماشینش 180 یعنی مستحق جریمه است. خب معلومه که مستحق. ولی خواستم بره به پلیس هم بگه، بگه آقا من از اول تا آخر همش معتقد بودم که با سرعت 180 ماشین حرکت میکنه، اما بعد فهمیدم که نه، این ماشین اشتباهه، جریمش میکنم. شما یه سوال دید، جریمش میکنن یا نه؟ نه با جریمش نه. اگر رفت گفت خودش به پلیس، گفت آقا من از این چراغ قرمز که عبور کردم، چراغ سبز که عبور کردم، چون اعتقاد داشتم قرمز رنگه، اما اشتباه کردم. نه اینا تردید نکنیم. اگر کسی خونه همسایه اشتباه کرد، خونه خودش رفت دزدی کرد، خب از دیوار خونه خودش رفت بالا برای دزدی رفت خونه خودش، اینه جریمش میکنه؟ معتقد بود که این خونه همسایه است، بعد فهمید که نه، خونه خودش سرقت کرده. اینا ده به چه مناسبت به زنزلی جریمش؟ نه، قفه اقلایی همیشه کاریست که ممنوعه، یعنی اقلاءن قبیح قبیح اقلایی که میگیم، چون هم بحث حرمته، یعنی اقلاءن قبیح قبیح حرمتیه، یعنی ممنوعه، یعنی فاعلش مستحق است عند الاقلاء به مجازات. اینا تردیدی نیستش که آقا نه مجازات، اقلاء اقلا وقتی میگیم قبیح حرمتی، یعنی قبیحی که در ارتکابش مستحق مجازاته.
این الان اگه یه نفری مثلا فکر میکنه باباشه ولی اتفاقا دشمن باباشه، سیلی میزنه، فکر میخواد به باباش بزنه، ولی معلوم میشه
یه دفعه این سیلی زدن این دل اقلا ممنوع فرق نمیکنه، به خاطر که فعل ممنوع معصیت کرده. یه دفعه فرض کنیم که نه، فقط سیلی زدن به بابا ممنوعه، خب معلومه که مجازاتش نمیکنه. این زم غیر از اون زم اخلاقیه، به اصطلاح شیم بحث ما الان قانونیه، حقوقیه. چون در باب اوغلا حسن خوب معیارش حد که اون معیارش حفظ نظام اخلاق نیست، در عقلی حد که و اینجا حفظ نظام. خب معلوم وقتی کسی که از چراغ سبز عبور میکنه، این اقدام به اختلال نظام نکرده. بله، پاره از محرمات اوغلایی به خاطر اهتمامی که اوغلا بهش میدن، مقدماتش هم محرمه، اون از بد خارجه. مثل که کسی اقدام به قتل بکنه، طراحی قتلی رو انجام بده، کمین بکشه، برای چی؟ برای اینکه شخصی رو به قتل برسونه. این دیگه از باب تجری نیست، این خودش معصیته. پاره از محرمات اوغلاییه به خاطر اهتمامی که اوغلا دادن، مقدماتش هم چیه؟ مقدماتش هم به اصطلاح ممنوعه. آدم بره مثلا تناب بخره برای اینکه بره جای دزدی، ممنوع نیست، اما اگر چاقو بخره، اسلحه تهیه کنه برای قتل، خود این کار چیه؟ این در اوغلا ممنوعه. اون اظهاره، اظهار قانون شکنی خودش میشه یک جرم اوغلایی. بله، اون خودش میشه ترغیب به چی؟ ترغیب به قانون شکنی، ترغیب به ممنوعات اوغلایی. اون از بس خارجه. نه، به پلیس گفته آقا من از چراغ سبز رد شدم، اما اعتقادم این بود که این چراغ قرمزه. پلیس میگه پس بیا جریمه کنم. نه بابا، میره راست آدم صادقی، میره به پلیس میگه، میگه من از چراغ سبز عبور کردم، اما وقت عبور یقین داشتم که چراغ چیه؟ قرمزه. حد که مولا تا اختلال نظام درش نباشه، اوغلا اصلا به مولا کاری نداره. فقط اوغلا بر اساس چیه؟ حفظ نظام و اختلال به نظام اجتماعی است. تطبیقاتش فرق میکنه، نه کلیاتش. من همین مثال هایی رو که زدم، اگر بشه خب برای اون میشه مصداق یک عنوان ثانوی پیدا کرده. اما فرض کنید در همین مثال هایی که در اجتماع خودمون زدم، کسی مثلا از چراغ سبز عبور کنه، کسی با سرعت مجاز حرکت کنه، کسی از یک کوچه وارد بشه که فکر کنه ورود به این کوچه ممنوعه، اما چند روز قبل اون تابلو ورود ممنوعش برداشتن، عوض شده مسیر. این تو خیابون حرکت کنه که معتقد یک طرفه است، اما در واقع چیه؟ دو طرفه. سبقت بگیره جایی که معتقد ممنوعه و سبقت آزاده، دور بزنه در جایی که ممنوعه اما در واقع آزاده، اینا استحقاق جریمه داره؟
نظام‌های 100 سال پیش رو در نظر بگیرید که
عرض کردم به خاطر مصادیق اون عرفی میشه. عرفی میشن، هم عقلایی هستیم. اونا گاهی به خاطر
مصادیق
اگر مختل میشه عقلاییه. خب اگر شما فرض کردین در اون زمان، برای مثال میخوام بگم، اون خودش مثل همون تشویق به این میشه، خب بله، اما او خودش میشه معصیت دیگه ها، مثل اقدام به قتل خودش میشه معصیت. شما باید پیش فرض کنیم در هر قانونی در هر عرفی عملی مجاز ولیکن اعتقاد فاعل برخلاف، این میشه تجری. شما میگین در اون زمان اختلال ایجاد میکنه، خب میشه معصیت دیگه، تجری نمیشه. تجری اینه که ما کار مباح اندل عقلا رو مرتکب میشیم به اعتقاد این که چیه ممنوع است. این باید باشه دیگه، نظام رو عوض نکنیم، فرق نمیکنه. پس اگر تجری اختلال بشه خودش میشه معصیت، مثل اقدام میشه دیگه، تجری نمیشه دیگه، تجری نمیشه دیگه، تجری نمیشه. باید ممنوع نباشه عقلا، این باید مفروغان ان باشه که این عمل فی نفسه مباح عقلا، عبور از چراغ قرمز مباحه، بلکه این اعتقادشه که چراغ قرمزه، عبور از چراغ زرد آزاده، این اعتقادش برای اینه که عبور از چراغ زرد چیه؟ ممنوعه و در واقع هم آزاده ها. من قانون البته شاید من قانونی داشته باشه، اما با این پیش فرض که آزاد باشه. اصلا ما در صغرا کار دیدن به کبرا نرسیم، اصلا این سراغ کبرا. مرحوم اصفهانی میگو با تجری اندل اقلا قبیحه، مرحوم اصفهانی میگفت، به کار به شهر نداریم، فقط تو صغراییم. ما ها میگیم نه آقا، تجری اندل اقلا قبیح نیست، ما حرفون تو صغراست. ایشون میگو مثلا تجری قبیحه، این مثال ها رو زدم برای این که فعل متجرابه اندل اقلا قبیح نیست. حتما باید مجاز باشه عمل. ما ببینیم تجری معناش کردیم، یعنی فعل مباحی که این معتقد به ممنوعیتشه. این میخوایم ببینیم اندل اقلا قبیح یا قبیح نیست. همین میخوایم ببینیم اندل اقلا قبیح یا نه. من از چراغ سبز عبور کردم و معتقد بودم که چراغ قرمز، این عبور من از چراغ سبز قبیح یا قبیح نیست اقلا هم. حالا مثالش رو عوض کنیم. خب فرض که مخالفت حاکم فی نفسه مباح یا مباح نیست؟ نه مباح شرعی، نه عقلایی ها. نه پس ما میگیم کاری کرده که این کارش تخلف حاکم نبوده، منتها معتقد بوده که مخالفت حاکمه، این قبیحه عقلا هم. و یک عنوان ثانی هم برش تاری نشه ها، عنوان ثانی هم برش تاری نشه، قانون شکنی ترغیب به تخلف از قانون. اگر یه عنوان ثانی برش تاری نشه نمیگم اقلا هم قبیح نیست. او خودش میشه نه ببینید بسیه مثال بگم. ما میگیم خمر چیه؟ فرض کنیم میگیم آقا خمر، شرب آبی که معتقد خمره قبیح نیست، این اشکال نداره که یک عنوان ثانوی پیدا کنه بشه قبیح، مثل این که همین شیشه خمری که توش آبه بره تو مسجد بخوره، این دیگه از باب تجری نیست، این حد که خودش، این خروج از بحثه. یعنی خود تجری یک عنوانی پیدا میکنه که اون عنوان خودش از عناوین محرمه است. من بعد خارجه
اشکال بفرمایید تصاصلا تجری قروقلای نمیتواند داشته باشد، ولی چون هر دو بخوام بگیم تجری قبیه، شما میخواد بگید مسیح است.
من نمیخوام بگم، میگم شما مثال بزنید، شما یه مثالی بزنید که عنوانش فقط تجری باشه، عنوان ثانوی هم پیدا نکنه.
شما همین میگید مسیح است،
من نمیگم معصیت، یعنی واقعا این، یعنی واقعا این معصیته چون عنوان ثانوی داره.
نه دیگه، فقط از باب اینکه مثلا منجر میشه که دیگه هیچ،
از باب اینکه منجر نمیشه. ببینید شما همین که در یکی دو مثال قبول کردین، پس معلوم میشه تجری قبیح نیست دیگه. بعد تجری رو عقلا به ما و تجری قبیح نمیدونم. بعد گاهی فعل تجری یک عنوان دیگری پیدا میکنه، کما اینکه آب خوردن، آقا همین آب خوردن اگر عنوان قصد پیدا کرد میشه قبیح، اما خود آب خوردن قبیح نیست. تجری هم مثل آب خوردنه، میتونه یک عنوان قبیح هم پیدا کنه به خودش، او از بعد خارج ها. با چی؟ اون خواهد بس خارجه دیگه، تصریح نمیخواد دیگه، عنوان ثانی از بس خارجه. اونایی که میگن تجری قبیح نیست، یعنی به عنوان اولی اشکال نداره تجری عنوان ثانوی پیدا کنه میشه قبیح. نه تجری هست، تجری خودش عنوان ها به ما هو تجری قبیح نیست. به ما اینکه این تجری مصداق یک عنوان ثانوی شده شده قبیح. مثل اینکه فرض کنید شرب ما رو در روز ماه رمضان انجام بده، این منافاتی نداره که این فعل، ما اگر مثلا میگیم تجری حرام نیست، این یک عنوان ثانوی میشه حد که ماه رمضان. همون آبیره که معتقد خمره اگر در ماه رمضان علنا شرب کنه میشه مصداق حد، اون از بس خارجه. ما میگیم تجری در دائره تکالیف عقلائیه تجری قبیح نیست دیگه. مثال زن دیگه، مولویت همین اقلا هستن دیگه، غیر مولا اقلا اعتبار مولویت کردن در اینجا قبیح نیست، مگه عنوان ثانوی پیدا کنه از بس خارج. پس این صغرای مرحوم اصفهانی که شو فرمودن فعل متجرا به اقلا ان قبیح، این قبول نکردید. بفرمایید. میشه عنوان ثانوی دیگه، از باز خروج از بحثه. تجری فقط به ما هو تجری، فعل متجرابه به ما هو تجری اقلا ان قبیح نیست. اونجا گفتیم تجری مصداق حد، که نه اینکه تجری، کما اینکه قوه معصیت ما برگردیدیم به قوه حد. تجری چون مصداق حدکس دائما، معصیت چون مصداق حدکس دائما قبیحه. خب نه اینکه عنوان ثانوی یعنی فی نفسه قبیح نباشه، نه دائما مصداق حدکه. تجری همیشه هایی که از مصادیق حدکه، معصیت به ماهی معصیت که قبیح نیست. عقل فرق میکنه، عقل بر اساس واقعیت، عقلا بر اساس حفظ نظام. دو تا از زمین تا آسمون میگیم حد که خداوندی عقلا قبیحه، ولی حد که خداوند که اختلال نظام به دنبال نداره. ما در اختلال نظام چون حسن قبح عقلایی معیارش واقعیت نیست، معیارش اختلال به حفظ نظامه. شما اگر رفتاری بکنید که حفظ اختلال در نظام ایجاد نکنه، ولو تجری باشه قبیح نیست. بله؟ حسن قبح حد فقط مختص به حسن قبح عقلیه. حد که پدر عقلا قبیحه، حد که مولا عقلا قبیحه، اما عقلا اون واقعیست، امر واقعیست. اما در باب حسن قبح عقلا اعتباریست و معیار و ضابطش فقط و فقط حفظ نظام اجتماعی. عقلا نه، اگر حد که مصداق اخلال به نظام شد قبیحه، به ما هو قبیح نیست، چون اوکلا کاری به اخلاق ندارن که. بله، یعنی اوکلا ضابطشون، آقا ضابطشون یعنی اعتبار و حسن خوبشون در جایی است که حفظ نظام و اختلال نظام باید باشه. حد کش قبیح اندل اوقلا نه از باب حد، از باب اخلال به نظام اجتماعیه. اگه فرض کنید آقا حد که به پدر، یعنی بی احترامی به پدر، فرض کنید بی احترامی به پدر، هیچ اختلال نظام نیست، پدر هم مثل همسایش مثل بقیه است، اوقلا ان قبیح نیست. معناش اینه که ممنوع اوقلا ان. آره فرض کنید، آره ممنوع. برای مثال میخوام بگم شما مثلا برای پدر، در نزد اوغلا پدر با اجنبی هیچ فرقی نمیکنه. شما اگر برخوردی با پدر کنید که اختلال نظام درش باشه، با هر کسی این برخورد بکنید اوغلا ان ممنوعه. اگر با پدر برخورد کنید، هر وقت پدرتون رو میبینید شکلک در بیاری، مثلا کسی سلام که نمیکنه، هیچی ادای پدرش هم در میاره، این اختلال نظام ایجاد نمیکنه، اوغلا ان قبیح اعتبارش نمیکنه. این اختلال نظام رو معنا کردم. اختلال نظام معناش این نیستش که این فعل اختلال به فعل باشه. معنای اختلال به نظام اینه که اگر این فعل ممنوع نشه و آزاد باشن در این فعل، اون وقت منجر میشه به اختلال نظام. شما تو گوش پدر کسی بزنه، یا کسی بزنه تو گوش مثلا یه نفر بیگانه تو خیابون، هیچ فرقی نمی‌کنه در اوغلا، هر دوش ممنوعه. اما شما به پدر اصلا سلام نکنید، احترام نکنید، اعتنا نکنید، اصلا رفت آمد نکنید، اصلا هیچ هیچ بهش کوچکترین ذره احترام نذارید، مثل بقیه افراد پدر در اندل اوغلا، چون ایجاد اختلال نظام نمیکنه. اینا شما مباحث اصنقاف عقلی و عرفی و اوغلایی جا به جا میشه با هم. بله این کار عرفاً قبیح، ما به پدر بی ادبی کنید، عقلا قبیح بنابر حسنقاف عقلی، اما اوغلا هم بله؟ نه احترام کسی مثلا به من یا شما احترام نذاره، نظام مختل میشه. پدر چه فرق میکنه؟ پدر چه فرق میکنه؟ کسی که فرض کنید که تحت نه تحت ولایت پدرش نیست، نه تحت سرپرستیش نیست. خب اگر شما به همسایتون هم کمک نکنه، هم سربار جامعه هم مجبور به گدایی بکنه. خب میشه این عنوان پیدا میکنه باز. این نیست شما، اما این عنوان پیدا میکنه. دقت کنید، شما اگه به این همسایتون پول ندین، خب میاد دزدی میره. چرا بهش پول نمیدی؟ میره دزدی میکنه. خب شما اگه به این فقرا کمک بکنید، خب دزدی از بین میره که. آدم که مریض نیست که این همه خودش. خب میدونم اختلال میدونم. خب طبق فرمایشگاه میخواید نتیجه بگین که ما باید مثلا پول بدیم به فقرا اوغلا ان ملزمی؟ نه ملزم نیستیم. درسته فقر امنیت اجتماعی رو از بین میبره، منتها یک اموری هستش که مربوط به آحاد جامعه نیست. یعنی این قدر هم گله گشاد نیستش که اوغلا بگن همه شماها ملزمید که چیه؟ اموالتون رو با فقرا تقسیم کنید. سعی کنیم حداقل استفاده رو بکنید تا یه چیزی اضافه بیاد، اون اضافه رو هم بریم بدیم به فقیری. اینا دیگه در این حدش وظایف اوغلایی نیست که اختلال نظام ولو بگیرم به زحمت بیفتم، ولو از اون اغراض شخصیم. مثلا فرض کنیم من خونه دارم، مثلا دو تا اتاق اضافه است، دو تا خانوارم بیارم تو هر اتاقی جا بدم، خب وقتی بیارم اینا دیگه دزدی نمیرن دیگه. اگر انسان کمتر غذا بخوره، نصف غذاش هم بده، انسان نصف غذا بخوره هیچ کاری نمیشه، چون نوعا ما دو سه برابر غذا میخوریم. نصف غذا بخوریم، نصف دیگه هم بدیم به اونایی که ندارن، خب دوزی کم میشه. طبیعیه دیگه، قبول نداری؟ خدا خود دیگه. اما اینا اوغلا هم لازم نیست. ها؟ چی می‌فهمید؟ نه، می‌خوام بگم این یک امر بدیهیه که خب الان کسانی که ما ببینیم امر بدیهیه، اینایی که پولدار هستن یعنی بیش از حد عقل دارن، اگر اموالشون رو برن بدن به نیازمندان دزدی خیلی کم میشه، قاچاق کم میشه، خب معلومه دیگه، فحشا کم میشه، چون ریشه این امور نوعا در چیه؟ در فقر. طلاق کم میشه چون یه بخش عمده از طلاق مربوط به مسائل اقتصادیه. شرعیه، شرعیه، بحث در عقلاییه، ما کار به شرع نداریم، الان کار به عقلا داریم. ان دل عقلا ملزمن افراد متمول اموالشون تقسیم کنن، نه ملزم نیست. خب بله، واسه جامعه مختلف این مقدار رو دیگه عقلا کار ندارن تا این حد که شما مثلا درآمد خودتون هم چیه بدین به افراد. بفرمایید. سرعتش بالا نیست ها؟ نه، کیلومتر شمارش داره 80 میره، ولی خود ماشین 80 بیشتر نمیره، 60 بیشتر نیست، اما کیلو شمار نشون میده 180. دوربین که بر اساس، بله اگه دوربین بر اساس قانون، بر اساس کیلومتر شمار باشه حق باشه، مثلا فرض این که قانون بر اساس سرعت وسیله است نه کیلومتر شمار. ببینم اشتباه کرده، یعنی بعد اگر ثابت بشه که این دستگاه خراب بوده جریمه واجب میکنن، نشون بده که این سه برابر نشون میده میشه سرعت ره. خدمت و عرقم این صغرا رو قبول نکردیم. و اما کبرا، کل ما حکم به العقلا حکم به الشر. اول بیان مرحوم اصفهانی رو بگیم، بعد خدمت شما عرض کنم که وارد نقدش بشیم. مرحوم اصفهانی فرموده اگر ما قبول کردیم که عقلا حکمی دارن، مثلا حکم دارن به قبح یک فعلی یا حسن یک فعلی، اگر عقلا حکمی رو داشته باشن، معناش اینه که عقلا به ما هم عقلا حکمشون بر قبح این عمل یا بر حسن این عمل هست. ایشون میگه سوال میکنیم از شما که شارع از عقلا هست یا نیست؟ تا خارج از دائره اغلاست. ایشون میگه شاره احدون من الاغلا، بلکه سید الاغلا. شاره آیا این حکم رو داره یا نداره؟ اگر بگین داره، ثبت المطلوب کل ما حکم به الاغلا حکم به الشر. اگر بگین نه، ممکنه شاره این حکم رو نداشته باشه، پس خلف فرض کردیم که حکم اغلا به ما هم اغلا، یعنی اغلا به ما هم اغلا حکمشون اینه، و فرض اینه که شارع به ما هم واحد من الاغلا این حکم رو نداره، پس نشه حکم اغلا این نیست. پس اگر حکم اغلا حسن یا قوه رفتاری باشه، شارعم به ما این که احد من الاغلا، وقتی که به ما احدون من الاغلا حتما حکم شارم اینه. اگر این نباشه، خلف فرض مقدمتونی که اغلا حکمشون اینه، پس اغلا حکمی ندارن به این صورت که شما گفتی. پیش فرض اینه که حکم اغلا اینه. مثل این که میگیم که تمام کسانی که در این اتاق هستن مثلا سنشون بالای 20 ساله، خب میگیم زید زیر 20 ساله، معلوم شون قضیه کاذب بوده. پس اگر میگیم تمام اینها کسانی که در این اتاق نظرشون اینه که فلان عمل قبیحه، اما اگر یکی شما در نظر بگیه که نظرش بر قبح نباشه، پس اون پیش فرضتون درست نیست که همه نظرشون اینه که این عمل قبیحه. مثلا ایشان فرموده آقا خدمت شما عرض کنم که شارع احد من العقلا بل سید العقلا. حالا که احدون من الاغلا و سید الاغلا هستش، لا محاله اونم چین حکم به حسن قبحی رو داره، چون یکی از فردی از این از این افراده. پس بنابراین ثبت المطلوب هر چیزی که اغلا به ما هم اغلا بگن، شاره هم که احدون اغلا هست این حکم رو داره. خدمت رو عرض کنم که وارد نقد فرمایش ایشان بشیم، تا هر کجا که میرسیم، چون نقد کلام شده مقدار طول میکشه، چون ما نه قبول داریم که شعار احد العقلا هستش، حتی اگر قبول هم بکنیم که شعار احد العقلا هستش، باز قاعده ملازمت ثابت نمیشه، چون قبول نداریم که شعار مقدس احد العقلا هستش، بلکه شعار اصلا احد العقلا و در مجموعه عقلا داخل نیست، فرض که داخل باشه، باز هم این قضیه ثابت نیست که ما حکم به العقلا حکم به الشعر یا اشاره. ابتداعا اون کلام اول ایشان رو نقد بکنیم که شارع مقدس احد العقلا هستش، بعد وارد نقد مطلب دوم بشیم. یعنی این کبرار دو اشکال داریم. کبرا اینه کل ما حکم به العقلا حکم به الشارع، نتیجه این میشه در اون قیاس میشه که التجری قبیح العقلا ان و کل قبیح العقلا ان قبیح شرعا حرام شرعا. این کبرا خودش چیه؟ این کبرا صغرای قاعده ملازمه است که کل ما حکم به العقلا حکم به الشارع. اینو دقت کنین، این که فرمودن احد من العقلا به هیچ وجه درست نیست. اینو میخوام توضیحش بدم که اصلا شارع احد العقلا نیست. یعنی به عبارت خیلی روشن‌تر، تصویر و تصور ایشان از عقلا نادرست بوده. مقدمتا عرض بکنم، ببینید ما آقا دو تا خرد رو داریم که یکی ازش تعبیر میکنیم به خرد فردی، یکی ازش تعبیر میکنیم به خرد جمعی. یا به تعبیر دیگه ما دو تا عقل داریم، عقل فردی و عقل جمعی. ابتداعا خرد فردی رو توضیح بدم، بعد وارد بشم در توضیح خرد یا عقل جمعی. خرد فردی عبارت از اون قوه ایست که حکما قائلن خداوند آدم این قوه رو به انسانها داده و به سایر حیوانات غیر از انسان نداده و فارق بین انسان و سایر حیوانات فقط تو هم یه قوه هستش، قوه ای داره به نام قوه عاقله. این قوه عاقله رو خداوند به انسان داده و به هیچ حیوانی این قوه عاقله رو نداده. خب این قوه کارش چیه؟ این قوه کارش اینه که مدرک کلیاته، یعنی در تمام قوای انسان که تقسیم میشه به دو قوه، قوه محرکه و قوه مدرکه، همه قوای مدرکه ما که از قوه های حس ظاهری شروع میشه تا به قوه عاقله میرسه، در نزد حکما فقط یک قوه است که مدرک کلیاته و اون قوه عاقله. و مشکل این حیوانات هم سر هم یک قوه هست، اینا قوه عاقله ندارن، یعنی قوه مدرکه کلیات رو ندارن. حالا این فرمایشات درسته یا درست نیست توی این بحثای ما مهم نیست، چون اگرم گفتیم نادرستیم با تفسیر جدیدی ارائه بدیم. خب اینا قائلن که انسان قوه ایره داره به نام قوه عاقله که ما به تمایز انسان از حیوان است. این قوه رو بهش میگیم خرد و در اون تقسیم بهش میگیم خرد فردی. یعنی خداوند در انسانها این قوه رو نهاده و انسان ها از زمانی که انسان بودن این قوه رو داشتن تا به امروز. بله در طول زمان این قوه تقویت میشه، اما این قوه ایست که از اول انسان داشته و اصلا انسانیت انسان مقومش همین چیه؟ قوه عاقله هستش. خب حالا اگه ما یه نگاهی بندازیم به انسان، دیدین که در علم جدید معتقدند که انسان سه مرحله رو پشت سر گذاشته. در یک زمانی به صورت انفرادی زندگی میکرده، در یک مرحله به صورت جمعی زندگی میکرده و در مرحله اخیر به صورت اجتماعی زندگی میکنه. میدونید که حیوانات این سه نحوه زندگی رو دارن. مثلا گربه ها رو در نظر بگیرید، اینا زندگیشون انفرادیه. گوزن ها رو در نظر بگیرید، اینا زندگیشون جمعیه. گورخرها، گوزن ها، آهوها، اینا زندگی جمعی دارن. و یه حیواناتی هم هستش که زندگی اجتماعی دارن. مثل چی؟ مثل زنبور، مثل مورچه، مثل موریانه. یعنی در زندگی تعاون دارن با یک دیگر، زندگی تعاونی دارن، با هم کمک میکنن. اینا بهش اصطلاحا میگن زندگی اجتماعی. اینا معتقدن در علم جدید که ما این سه مرحله رو داشتیم. انسانها در ابتدا زندگی انفرادی داشتن، فردی داشتن، بعد زندگی جمعی داشتن و بالاخره زندگی جمعیشون منتهی شده به زندگی اجتماعی که امروزه. امروز یعنی صدها و هزاران سال قبل شروع شده. خب بنا این خرد فردی، این قوه عاقله رو از ابتدا انسان داشته. از زمانی که انسان انسان بوده این قوه رو داشته، قوه عاقله رو داشته، یعنی مدرک کلیات رو داشته. و به خاطر این قوه ما متمایز شدیم از سایر حیوانات. تنها فارق ما وجود و عدم این قوه هست. در انسان این قوه هست و در حیوانات نیست. این رو بهش میگیم خرد فردی. خب اما بریم سر خرد جمعی. خرد جمعی آقا دو تا فرق اساسی با خرد فردی داره. خرد جمعی که برای افراد پیدا شده، دقت کنید، معلول زندگی اجتماعیشونه. قوه ای نیست که خداوند در ما نهاده باشه، نه. یعنی ما در زندگی اجتماعی در طول چندین هزار سال به این خرد جمعی دست پیدا کردیم. پس خرد جمعی نتیجه زندگی اجتماعی ما انسان هاست. وقتی که پدران ما زندگی جمعی داشتن یا پدران اونها زندگی انفرادی داشتن، هیچگاه دارای خرد جمعی نبودن اصلا. این معلول آقای زندگی اجتماعی است که این خرد رو برای انسان داده، به خلاف خرد فردی که از بدایت پیدایش انسان که هر موقع بوده این خرد فردی رو با خودش داشته، چه زمانی که زندگیش انفرادی بوده، جمعی بوده یا اجتماعی بوده. این فرق اول. نه، خرد جمعی معلول این از اسمندش میگن خرد جمعی، در واقع باید بگیم خرد اجتماعی، اما اسمش میگن خرد جمعی. بله، در خرد جمعی معلول زندگی اجتماعی هست، معلول خرد فردی هم هست. یعنی اگر خرد فردی هم نبود به این خرد جمعی ما نمیرسیدیم. اما از این جهت بهش میگیم خرد جمعی، چون اگر زندگی اجتماعی نبود به این خرد جمعی هم باز دست پیدا نمی کردیم. خرد فردی نقش داره اما زندگی اجتماعی هم نقش داره. این رو بهش میگن آقا خرد جمعی. پس فرق اولش اینه که این معلول زندگی اجتماعی انسان است در طول هزاران هزار سال، به خلاف خرد فردی، قوه است که خداوند به همه افراد انسان داده حتی قبل از اینکه به زندگی اجتماعی یا جمعی وارد بشه.
زندگی اجتماعی
در خرد فردی نداره؟ در چی؟ متوجه؟ در خرد فردی؟ چرا خرد فردی تقویت میکنه. اما اگر انسان زندگی اجتماعی نداشت هیچ وقت آقا به خرد جمعی دست پیدا نمیکرد، به خلاف این که وقتی هم انفرادی زندگی کنه خرد فردی رو داره. بله، زندگی اجتماعی در تقویت خرد فردی خیلی کمک میکنه. این فرق اول. فرق دوم که فرق بسیار مهمیه، این فرق دوم اینه که خرد فردی آقا متقوم به چیه؟ متقوم به تک تک افراد انسان. یعنی من خرد فردی دارم، شما خرد فردی داری، زید، عمر، بک، خالد و تک تک انسان‌های عاقل این خرد فردی رو دارن. فقط انسان‌های دیوانه و غیر ممیز این خرد رو ندارن. اونها هم دارن، منتظر خیلی ضعیفه در اونها، این قوه عاقله در اونها در ضعفه، ولی اونها هم دارن. همه کلن انسان از بد و ولادتش قوه عاقله رو داره، منتظر شدت و ضعف داره. اما در خرد جمعی خوب دقت کنید، اصلا متقوم به فرد نیست، بلکه متقوم به مجموعه است، این مجموعه انسانهایی که این زندگی اجتماعی رو تا الان داشتن. به چه صورت تبلور پیدا میکنه؟ به مجموعه دقت کنید، از سیرها، ارتکازات و مفاهیم، که این سیرها، این ارتکازات، این مفاهیم معلول این خرد مجموعی است. دقت کردید؟ یعنی در واقع من نمیتونم بگم من خرد جمعی دارم، شما خرد جمعی دارید. این خرد جمعی تک تک افراد متصف نمیشن، یعنی خرد مجموعی است در واقع، نه خرد تک تک افراد. خرد مجموعی رو بشه خرد جمعی. فقط و فقط خردی هم نیست، چون میدونی که مجموعه خصوصیت نداره. نتیجه این خردی که اصطلاحا بهش میگیم، ما فقط با آثارش سر و کار داریم، عبارت از سیرها، ارتکازات و مفاهیمی که ساختارش چیه، که اگر انسان این خرد جمعی رو داشت این مفاهیم ساخته نمیشد، مثل مفهوم ولایت، سلطنت، تمام مفهوم معاملاتی، تمام مفاهیم اعتباری مثل بی، ملکیت و غیر ذاره، خوب و بد، حسن و قبح هم از همین قبیله. یعنی حسن و قبح هم کسانی که منکر حسن و قبح عقلی هستن، اینا مفاهیمی است که ساختار این خرد جمعی است. اینا قائلن که اگر انسان به زندگی اجتماعی پا نمیگذاشت، هیچگاه مفهوم خوب، بد، ملک، مالک، مملوک، ولایت، سلطنت به هیچ وجه شکل نمیگرفت، این ارتکازات اصلا شکل نمیگرفت، این سیر اصلا شکل نمیگرفت، حفظ نظام اصلا شکل نمیگرفت. اشکال نداره چیه دیگه، پس گفتین اگر اجتماع نبود پس معلول اجتماع میشه دیگه، به تبع دیگه عرض کردن این خرده، این از قبیل اون خرد نیست، این اسمشه و به لحاظ آثارشه، آثارش عبارت از مجموعی از مفاهیم و ارتکازات و سیره ها. در واقع معلول یک زندگی متعاملانه و اجتماعی انسانها در طول هزاران ساله. اینها رو چون وقتی معلول یکی نیست بس میگن چی؟ بس میگن خرد اجتماعی. بذاریم برای تو یه چیز خیلی مهم میره بگم. زبان، آقا اینا معتقدن خود این زبان ها که تکلم نمی کنی معلول خرد جمعی انسانه. یعنی اگر ما زندگی اجتماعی نداشتیم چیزی به نام زبان شکل نمی گرفت اصلا. این ما مرادمون از اوقات خرد جمعی، این خردی که متقدم به یکی یکی نیست، بلکه خردیش که مربوط به این مجموعه است. چون وقت تمام شده انشاءالله تتمه کلام فردا.